ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهدی عجبی، سردبیر روزنامه خبر ورزشی. آقای عجبی عزیز سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبان محترم برنامه‌تون. در خدمت
آقای عجبی، ابتدا بریم سراغ چگونگی ورود مارک ویلموتس به فوتبال ایران و اینکه با یک رقم عجیب و غریب، تقریبا با توجه به مقایسه هایی که روز گذشته داشتیم، به عنوان مثال قرارداد 500 هزاری رایان گیگز با فدراسیون ویلز، قرارداد 400 هزار یوروی مکلیش و در نهایت قرارداد تقریبا 2 میلیون یوروی آقای مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران، قراردادی که آقای تاج اون رو منطقی میدونن رقم قرارداد رو. به عنوان به هر حال یکی از اهالی رسانه و یک روزنامه‌نگار قدیمی، شما چنین رقمی رو برای مارک ویلموتس منطقی میدونید؟
قطعا نه، قطعا این رقم و حتی رقم کمتر از این هم برای آقای ویلموتس منطقی نبوده. والا روز اولی که آقای ویلموتس اومد، من این گلایه رو دارم که وقتی مطرح شد که قرارداد ایشون، دستمزد ایشون و دستیاراش حدود 3 میلیون دلار در ساله، فدراسیون فوتبال تهدید کرد روزنامه خبر ورزشی رو که ما شکایت میکنیم، این شایعه است. ما منابعمون رو گذاشتیم که آقا اینو اون مدیر برنامه بوسنیایی خود آقای مارک ویلموتس در بلژیک ادعا کرده که ایشون و کادرش در سال 3 میلیون دلار دستمزد میگیرن از ایران. گفتن نه، تهدید به شکایت کردن که آقا حتی این خبر رو از روی سایتتون وردارید، از روزنامه‌تون شکایت میکنیم. به طور غیر رسمی ادعا کردن که کل قرارداد 3.6 میلیون دلار برای 3 سال به کل این کادر میدن، که حتی ما رو به اشتباه انداختن که فکر کردیم نکنه واقعا ما اشتباه کردیم با اون چیزی که ما نوشتیم، برای 3 سال بوده و ما تصور کردیم که دستمزد 1 ساله، ولی جلوتر که رفتیم دیدیم متاسفانه همین طور بوده. ولی دو تا موضوع رو ما باید مد نظر قرار بدیم. امروز که داریم دور میشیم از ماجرا، نگاه میکنیم به اون روزا، یه مسئله این بود که ما کارلوس کیروش رو از دست داده بودیم و فدراسیون فوتبال میخواست یک مربی بزرگ به جای کارلوس کیروش بیاره و فریب اسم ویلموتس رو خوردن.
بله.
به اینها گفته شد، اینجوری که من شنیدم، به اینها گفته شد که ما مربی بلژیک رو براتون میاریم و تصور آقایون این بود که قرار مربی رو بیارن که با بلژیک در جام جهانی موفق شده و اون مربی رو، یعنی تصور اینا روی مارتینز بود انگار که میخوان ایشونو بیارن. یه همچین تصوری، با یه همچین تصوری وارد مذاکره شدن. مذاکرات هم در اسپانیا بوده. اینا که دارم میگم روایت هایی که در این مورد گفته میشه. یه روایت دیگه اینه که نه، بعد از اینکه آقای کیروش از ایران رفت، آقای کیروش به مربیان خارجی زیادی و به آژانس‌های نقل و انتقالات زیادی اعلام کرد که فوتبال ایران پول نمیدن، پول رو بد میدن، امکانات ندارن، قول میدن ولی امکانات در اختیار نمیذارن، کار کردن اونجا سخته و یک سری مربی ها رو فراری میداد. ببینید اینا همه روایته، من هیچ کدوم رو تایید نمیکنم. یعنی دوستان اینور میگفتن که نه آقا کیروش اونجا نمیذاشت، یعنی ما دست و هر مربی میذاشتیم و مربی قبول نمیکرد. مسئله بعدی این بود که اینا دوستان پول نقد نداشتن بگیرن و صحبتی که کرده بودن با آقای ویلموتس این بود که ما پول تو رو از طریق فیفا میگیریم و همین مسائل باعث شد که آقای ویلموتس قیمت رو بالا ببره. ولی هر شکلی به ماجرا نگاه کنیم، البته اینم بگم که یه مذاکره هم دوستان کرده بودن با آقای رنار، مربی فرانسوی تیم ملی مراکش، هم گفته بود کرده بودن که خب تایماشون به هم نخورد، یعنی اون زمانی که اینا به مربی نیاز داشتن اون مربی در قرارداد با مراکش بود و نمیتونست بیاد. ولی به اصل موضوع که نگاه کنیم، برگردیم عقب، مسئله اصلی اون پنهانکاری است. این اصرار که همه چیز در خفا جلو بره، این اصرار که رسانه‌ها چیزی رو متوجه نشن. وقتی هم به دوستان میگفتیم، میگفتن نه قیمت رو میبرن بالا، اگر ما اعلام کنیم کی گزینه تیم ملیه تا میره بالا. ولی امروز داریم میبینیم که همچین چیزی نبوده و قیمت‌ها خودش خود به خود بالا رفته. شما مطمئن باشید اگر ویلموتس اعلام می‌شد، رسانه‌ها اعلام می‌کردن که آقا این مربی فاقد کارنامه و فاقد کارایی لازم برای هدایت یک تیم ملیه و عملکردش رو می‌گفتن، حضورش در ساحل آج رو یادآوری می‌کردن، کارش در بلژیک رو یادآوری می‌کردن، اخلاقاش رو یادآوری می‌کردن. ایشون یه سیاستمدار بوده، با یه حزبی ورود کرده به مجلس، بعد با اون حزب کاری کرده که هیچ کس در سیاست انجام نمیده، یعنی کار مرسومی نیست، بعد از اون حزب خارج شده. یعنی یک بار سابقه در حتی در دنیای سیاست هم سابقه نیمه کار گذاشتن کارش رو داره.
بله
در فوتبال هم این سابقه رو داشته. یعنی ببینید اگر اعلام میشد همونجوری که من میخوام یه مثال بزنم، استقلال دنبال یه بازیکن بود، اعلام شد استقلال آقای یادالده گومز رو میخواد، رسانه ها رفتن در موردش تحقیق کردن، اعلام کردن که آقا اینی که شما دنبالشید توی 2 سال 4 تا گل زده کلن، چرا میخواین برای این پول بدید؟ و همین باعث شد که استقلال این بازیکن رو نخرید و اون موقع رفتن مثلا آیاندا پاتوسی رو خریدن که عملکردش بهتر بود، حداقل نسبت به گومز بهتر بود.
بله
توجه میکنید؟ یعنی این پنهان کردنش از رسانه ها، یعنی این که رسانه ها رو ما غریبه بدونیم و همه کار رو در صفا طلا ببریم، بله یه وقتای این خوبه، شما میخواید جلوی افزایش قیمت بازیکن رو بگیری، مربی رو بگیری، کارو در صفا جلو میبری، ولی وقتی متاسفانه اشراف کامل نسبت به آقای ویلموتس نداشت و استراتژی درستی هم نبود، کاش رسانه‌ها در جریان قرار می‌گرفتن. ما بعد از آقای کیروش رفتیم سراغ یک مربی بلژیکی، بعد دو تا تفکر کاملا متفاوت، یعنی نمی‌دونم، من احساس می‌کنم یه جورایی تو اون روزا ما فقط می‌خواستیم بگیم که آقا نه آقای کیروش تو فکر می‌کنی فقط تو بودی که می‌تونستی با ما کار کنی، نه ما با خیلی ها میتونیم کار کنیم، و میرفتیم به این شکل مذاکره میکردیم و اصرار هم داشتیم که حتما یه مربی خارجی داشته باشیم، و امروز نتیجهشو داریم با هم میبینیم که درگیر پرونده‌ای هستیم که فقط باید خدا بهمون رحم کنه، که البته من تحقیقی که در مورد پرونده کردم، ما اون غرامت سنگین رو با آقای ویلموت نخواهیم داد، چون تا جایی که بنده میدونم و کارشناسان حقوقی که پرونده رو دیدن مدعی هستن میگن که آقای ویلموت بعد از این که قراردادش رو فسخ کرد که کل پولش رو بگیره، اومد روز بازی با عراق روی نیمکت ایران نشست، و همون مسئله که ایشون روی اون بازی بود باعث شده ایشون نتونه اون بند رو فعال کنه، و الان حد اکثر میتونه 3 ماه از ما خسارت بگیره.
یعنی دهم آبان ماه قبل از بازی با عراق فسخ قرارداد آقای ویلموت بود، و 23 آبان ماه بازی با عراق بعد از دریافت 2 میلیون دلار در ترکیه نشستن روی نیمکت.
بله ایشون اگر اون بازی رو ایشون روی نیمکت نمی نشست، امروز میتونست کل اون پول رو از ما بگیره. اگر یادتون باشه آقای استراماچونی بعد از اینکه تو این داستانا که بود یه مقطعی ازش خواستن بیاد ایران و قبول نکرد. توجه میکنید؟ اونم من همون مقطع شنیده بودم که یک داستان اینجوری داره، یعنی وکلا بهش گفتن که اگر تو میخوای به پولت برسی نمیتونی این کارو بکنی، برگردی دیگه اون بند فسخه دیگه اعتبار ساقط میشه، یعنی که شما یه بار با اینا توافق کردی. این اتفاقی بود که افتاد، و نکته خیلی جالبه همون موقع وقتی رسانه ها میپرسیدن آیا با ویلموتس مشکل پیش اومده که ایشون نمیاد، میگفتن نه هیچ مشکلی نیست، اصلا اردو شروع شده آقای ویلموتس میاد، چه مشکلی؟ یعنی همه چیز رو کتمان میکردن. نمیدونم این روش، نمیخوام انتقاد کنم از بیرون، نمیخوام انتقاد کنم، این روش رو هم اصلا دوست ندارم که وقتی مدیری میره پشت سرش حرف بزنیم و زحفاش رو بگیم. من انتقادامو اون روزی که آقایون بودن کردم و همون موقع هم گفتم، الانم نمیخوام یک طرفه قضاوت کنم، ولی میخوام برگردم به اون روزا که فقط همین رو یادآوری کنم که کاش پنهانکاری نمیکردن، کاش از روز اول رسانه‌ها رو در جریان میذاشتن و اینقدر افکار عمومی رو غریبه محسوب نمی‌کردم. ما که قرار نبود کار محرمانه‌ای کنیم، یعنی نه یک قرارداد مربی فوتبال چرا باید محرمانه باشه، به چه دلیل؟ اونم وقتی که ما داریم پولش از بیت المال میدیم، مربی از هزینه خصوصی نمی‌دیم که بگیم آقا مربی قراردادش رو نباید شفاف کنیم. این هزینه به طور چه اشکالی داره مردم و رسانه‌ها بدونن؟ و از روز اول ما می‌دونستیم که این آقا با چه مبلغی قرارداد بسته، اصلا با چه شرایطی اومده تو ایران. من فکر نمی‌کنم مدت زیادی هم این آقای ویلموتس در ایران بود، اکثرش که خارج از کشور بودن.
بله ضمن اینکه حالا اگر اون 6 میلیون یورو غرامت هم آقای ویلموتس نگیره، آقای عجبی عزیز، به هر حال صورت مسئله تغییر نمیکنه. 6 ماه و 12 روز ایران بودن، 30 میلیارد تومان گرفتن، یعنی ماهی 5 میلیارد تومان به آقای ویلموت برای گشت و گذار و رفتن به سیرجان و دیدن پل طبیعت و دو تا شکست خیلی تلخ و دردسرساز ما پرداخت کردیم. قطعا یکی از بدترین و ضعیفترین پرونده های فدراسیون فوتبال کشورمون همین داستان مارک فیلموس است. در مورد این مسئله پنهانکاری با دوستان عزیزمون در روزهای گذشته هم صحبت کردیم. چی کار باید بکنیم آقای حجبی که این داستان پیش نیاد؟ ببین الان خیلی واضحه، آرسنال میگه من فلان بازیکن رو میخوام، چرا اونجا نمیگن افزایش قیمت؟ چرا اونجا اسم دلال ها وسط نمیاد؟ چرا فقط تو فوتبال ایران باید بره تو اسناد محرمانه قرار بگیره؟ قرارداد مربی تیم ملی که حق تک تک مردم ایران ازش آگاهی داشته باشن.
ببینید ما با مردم شوخی میکنیم، ببینید ما میگیم که اصلا یعنی واقعا من نمیدونم چی باید بگم، ما میگیم به دلال ها میفهمن، دلال ها نباید بفهمن. بعد الان معاون یک باشگاه ایجنت، اصلا اینا دیگه شوخیه، یعنی اینا دیگه واقعا بی احترامیه، یعنی توهین به شعور اهالی فوتباله. مگه میشه اگر شما واقعا با دلالی مشکل داری، چرا معاون یک باشگاه پرطرفدار باید ایجنت فوتبال باشه؟ ایجنت فوتبال حتی اکثرش میتونه مدیر نقل و انتقالات یک باشگاه باشه.
البته خنده نداره رجبی، واقعا گریه داره، یعنی باید گریست به حال این فوتبال.
نه اگر... نه ببینید اینا شوخیه، میدونید حالا بله واقعا گریه داره ولی شوخیه اینا، یعنی شعارها رو دیگه واژه ها رو از ارزش انداختن، شعارها رو واقعا واقعا نمیدونم چه کلمه‌ای بتونم استفاده کنم که منزجر کننده است دیگه این شوخی ها. اگر واقعا شما با دلال و دلالی مشکل داری، این روشش نیست. پنهانکاری دست دلال ها رو قطع نمی کنه، اتفاقا پنهانکاری دلال ها رو سر سفره می نشونه.
خب همون دلال ها دنبال پنهانکاری هن. آقای توجبری
ببینید هر جایی که شفافیت باشه، هر جایی که نور بیفته، همه مجبورن دست و پاشون رو جمع کنن. تو تاریکیه که فقط میشه یک سری کارها رو در خفا انجام داد. ولی متاسفانه ببینید شما یه نکته ای رو اشاره کردید در مورد اینکه کی این داستان تموم میشه. من به شما میتونم صادقانه بگم وقتی که فوتبال دست فوتبال باشه، وقتی که کشتی دست کشتی باشه، وقتی که والیبال دست والیبال باشه، وقتی ورزش دست ورزش باشه. بله. اصلا بی احترامی به مدیران عرصه‌های دیگه نیست. ببینید من بارها گفتم ما سالهای سال در ورزش فاقد مدیر ورزشی مدیر دایق بودیم، مجبور بودیم بریم از خارج ورزش مدیر بیاریم چون نداشتیم، ورزشکار تحصیل کرده نداشتیم. بعد از انقلاب اسلامی یک سری از جوانامون در جبهه‌های جنگ شرکت کردند و شهید شدند و اصلا زمینه فعالیتشون عوض شد چون در سالهایی که ما تو فشار جنگ تحمیلی بودیم
سخت بود تحصیل،
اولویتمون نبود، نمیتونست باشه، ما مملکتی بودیم که نیاز به یک مسائل دیگه ای داشتیم. بعد از اون هم که دوباره اومد ورزش اولویت شد، فاقد چهره های موجه برای مدیریت ورزش بودیم. طبیعی بود بریم دست به دامن افراد نیرونی بشیم و بیایم از اینا استفاده کنیم. ولی الان که دیگه ما به جایگاهی رسیدیم که در حال حاضر کسایی رو داریم تو ورزش، آدم‌های تحصیل کرده داریم، قهرمان‌های ورزشی، خودشون دکترای مدیریت گرفتن، من خواهشم اینه که این مدیرانی که حکم فرزندخوانده‌های ورزش بودن تشریف ببرن، اجازه بدن خود فرزندان ورزش توی ورزش مدیریت کنن. اون موقع اینا نیاز به کفیل داشتن، الان خودشون میتونن مدیریت کنن. چطور ورزشکار میتونه تو مجلس باشه، تو شورای شهر باشه، تو سیاست باشه، فقط توی ورزش نمیتونه باشه؟
حتی خیلی بعیده آقای
نمیتونه فوتبال رو مدیریت کنه. چطور آقای دبیر میتونه کشتی رو مدیریت کنه؟ الان دوستان ورزشکاری که فوتبالیستی که مدرک‌های مدیریتی گرفتن، چرا اینا رو امتحان نمی‌کنیم؟ من توی برنامه‌ام گفتم توی رادیو، ببینید اگر باشگاه استقلال با یک مدیر استقلالی ببازه، هوادار استقلالی تحمل میکنه چون اون مدیر براش گل زده، اون مدیر براش بازی کرده، اون مدیر تو روزای سخت یادشه این مدیر رو که مثلا این همونیه که بازیکن تیم من بوده، این همونیه که کاپیتان تیم من بوده. پرسپولیس هم همینطور، تراکتور هم همینطور، سپاهان هم همینطور، تیمای دیگه هم همینطور. اجازه بدیم این دوستان بیان آزمون و خطا رو پشت سر بذارن. البته این یه خواهش هم من از همین ورزشکارای عزیزمون دارم که همشون نرن دنبال اینکه مربی بشن، مگه ما در سال چند تا مربی میخوایم؟ بیان تو زمینه‌های مدیریتی کار کنن تا این پنهانکاری‌ها از بین بره، چون اینا دیگه از این جنسن، میدونید میشناسن این خاک رو خوردن، اهل این کار رو میشناسن، میدونن کدوم ایجنت سوء نیت داره، کدوم ایجنت حسن نیت داره، کدوم درست. رسانه راست میگه، کدوم رسانه زبونم لال خدای نکرده ناراستی توش هست، همه اینها رو میدونن.
بله، به هر حال یه خورده اگر بخوایم فکر کنیم که این اتفاق رخ میده، نگاهت خیلی به هر حال خوشبینانه خواهد بود. یه چسبندگی عجیب و غریبی داره آقای حجبی، این میسای مدیریتی فوتبال ما، هیچ جوره این سیکل مدیریت به هر حال باز نمیشه که چهرهای جدیدی اضافه بشن و من بعید میدونم این اتفاق بیفته. و به عنوان سوال آخر، ما یه سوال پیامکی داریم، دوست داریم شما هم شرکت کنید، نظر شما رو هم بدونیم. به نظر شما بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران کدام گزینه است آقای حجبی عزیز؟ گزینه‌های ما عزیز اصلی، ناصر حجازی، منصور رشیدی، احمد رضا عابدزاده، مهدی رحمتی و رضا بهرام‌وند هستند.
با تمام احترامی که برای زنده یاد ناصر حجازی قائلم، احمد رضا عابدزاده به خاطر اینکه دوران نوجوانی و جوانی من به رشادت‌های احمد رضا عابدزاده می‌خورد و هیچ وقت یادم نمیره که ما چندین میدان رو آقای عابدزاده یک تنه ما رو از اون میدان پیروز یا موفق خارج.
یکیش هم که ملبورن بود دیگه، که یاد همه
کارش که ملبورن بود، ولی میدان‌های زیادی بود که آقای عابدزاده با احترام همه این دوستان عزیزم، به خصوص آقای بیرانوند و رحمتی، که هر دوشون هم ارزش‌های انسانی دارن هم ارزش‌های فنی، ولی اجازه بدید که انتخاب من با احترام به آقای حجازی آقای عابدزاده بشه.
بسیار ممنونم از شما حجبی عزیز، استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
قربان شما، موفق.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.